بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز و تشکر از برگزار کنندگان این جلسه که بنده لایق دونستن برای چنین جلسه‌ای که یک جلسه کاملا انسانی و با انگیزه ها و اهداف خالصا دینی و توحیدی است دعوت بکنم. و من چون این جلسه یک نشست سمبولیک و ابتکاری است، یک مجلس ختم سمبولیکه، میخوام ابتدا مثل سخنرانهای مجلس ختم مناسبت این جلسه رو اعلام بکنم که مجلس ختم نمادی نیست برای از چشم افتاده ها، حاشیه نشین ها، کارتون خواب ها و همه موجودات دیده نشده که پیش چشم مردم پشت دیوار خانه های مردم و در کم اعتنایی مدیران مردند در اثر سرما، در اثر بیماری، اعتیاد یا هر درد و مرض دیگری. ولی به هر صورت پیش چشم جامعه، وسط جامعه جان دادند و از کنارشون همه عبور کردیم. آدمایی که ما از کنارشون عبور کردیم و جان دادنشون رو دیدیم و ندیدیم و بعضی دولت مردان و مسئولین و متولیان در نهادهای مختلف اونها رو یا ندیدند یا ندیده گرفتند. و به هر صورت هر کدوم از ما به یه نحوی به روش مخصوص خودمون از خودمون سلب مسئولیت کردیم تا مردند. من اولا میخوام به شما بچه ها تبریک بگم، بچه مسلمان های دانشگاه، که به جای وجدان همه مردم وجدان شماها کار کرد و درست کار کرد و این جای تبریک داره. واقعا دین شما برخلاف دین ما لغلغه زبان نبود و پنج شب سرد رو در سرمای خیابونا رفتید خوابیدید، اونایی که این جلسه رو برگزار کردن، و تو خیابون خوابیدید و به ما نشون دادید که یک انسان مسئول چگونه انسانی است. متاسفانه متولیان امور تا وقتی یک قضیه رسانه‌ای نشه، حیثیتی نشه براشون، به فکر اساسی برای حل سریع و ضرب العجلی مسئله نمیافتن یا خیلی کم ما دیدیم بیافتن. ولی وقتی به فکر میافتن میبینید که 48 ساعته مسئله حل میشه. این حل شدن مسئله ظرف 48 ساعت یه پیام مثبت و یه پیام منفی داره. پیام مثبتش اینه که اینقدر اقتدار و کفایت وجود داره که اگر بخوایم این مشکلات رو میشه 48 ساعته حلش کرد. چنان که شنیدم ظرف همین 4-5 شبی که شما تو خیابونا خوابیدین حدود 600 تا از این کارتون خوابا و اینا رو از تو خیابونای تهران جمع کردن، نشون داد که میشه. و یه پیام منفی داره و اون یه که درسته که قدرتش هست ولی مثل که ارادش نیست. و جای تشکره که این کار الان شد و جای تأسفه که چرا تا حالا نشد. کاری که ظرف 48 ساعت میشد انجام بشه چرا نشد، چرا نمیشد؟ میدونم در جواب این چراها پاسخهای هست، استدلالهای هست، خیلی هاشم استدلالهای ممکنه درستی باشه قانونن، ولی خیلی وقت هست که ما رسماً درست داریم صحبت میکنیم اما واقعاً درست صحبت نمیکنیم. یه تفاوتی است بین صحبت سخنان و استدلالهای رسماً درست با استدلالهای واقعاً درست. خیلی کارهای رسماً درست ما میکنیم که واقعاً درست نیست ولی قانوناً درسته. وظیفه نهاد الف یا ب نیست. وقتی میگه وظیفه من نیست به من چه؟ وقتی اگر کسی به شما اینو بگه به من چه، هیچ کسی نمیتونه بهش بگه که به تو مربوطه. ولی وقتی که قضیه رسانه‌ای میشه، یه عده بچه مسلمون میرن تو خیابونا میخوابن و اعتراض نهی از منکر عملی میکنن، هیچ کس دیگه اون تقسیم کارها رو دیگه به زبان نمیاره. یه مرتبه تومارش به هم میپیچه، 48 ساعته اوضاع درست میشه. به نظر من اینا سیگنالای منفی است که از جهات این سیگنال‌ها منفی است داده میشه، از جهاتی مثبت. عده‌ایشون عده‌ای هم میخوان با بی اهمیت جلوه دادن این مرده‌ها مسئله کوتاهی در جمع آوری، نه فقط اینا، او قشری که بهش میگیم طبقه زمینگیر که در روایات ما طبقه سفلا بهشون میگن، طبقه پایین، طبقه که کف جامعه هم و ما از روشون عبور میکنیم نمیفهمیم، همونطور که پا رو مورچه ها میگذاریم رد میشیم، رو اینا هم پا میذاریم نمیفهمیم، عبور میکنیم ازشون. اینا رو توجیه بکنن، مثل اینکه ما بخوایم با بی اهمیت نشون دادن یه مقتول اهمیت قتل رو بی اهمیتش بکنیم. هرچه او قربانی آدم بی اهمیتی باشه، که حالا اهمیت آدم ها باید معلوم شه به چیه. وقتی که رهبران ما پیامبر و اهل بیت نه فقط مؤمنین و مسلمین رو، حتی کفار رو، حتی اسیر جنگی رو، حتی ناسبی رو، یعنی امام معصوم میاد به یک کسی که به خود امام فحش میده که ناسبیه و حکمش معلومه تو شهر، ولی حتی او رو امام دعوتش میکنه، میگه تو اینجا تو شهر غریبی، امشب مهمان من باش، و نمیذاره حتی یک کافر ناسبی کنار خیابون بخوابه، چه برسه که کنار خیابون بمیره. تکلیف دینی قضیه روشنه، یعنی اصلا با قطع نظر از که اینا کیان، این موجودات بی مصرف که کنار خیابون میمیرن کیان، اصل مسئله مهمه. بعضی ها گفتن، دوستان گفتن، درستم میگن، انکار نمی کنیم که آقا اینا معتادن، اغلبشون، بعضیشون ایدز دارن، بعضی ها هپاتیت، بیماری های صعب العلاج، نمیدونم اختلال مشاعر دارن، چی دارن. اینا هیچ کدوم به نظر من از مسئولیت شما کم نمی کنه، یعنی این مشکل، این ما راجع به اون صحبت نمی کنیم، راجع به تو داریم صحبت میکنیم. ما راجع به اونا صحبت نمی کنیم که شما جدول ارزشی اونا رو داری قطار میکنی، راجع به کسانی که ظاهرا مسئول نیستن که ما و شما باشیم، افراد ظاهرا غیر مسئول، حالا ما تو فرنگش نمودم غیر مسئول اصلا نداریم، آدم های ظاهرا غیر مسئول مثل شماها و آدم های واقعا مسئول مثل دوستانی که جنبیدن ولی دیر جنبیدن. و البته امیدواریم که این مشکل حل شه برای همیشه، اصلا بحث نباید محدود شه به چند ده یا چند صد تا کارتون خواب توی شهری توی فصلی. این بحث یک طبقه است تو جامعه، یه طبقه ای که طبق آمار رسمی 4-5 میلیون آدم تو این کشور مزترن، یعنی لقمه ای برای خوردن نان شب ندارن. بحث سر مشکل ایناست با خانواده هاشون. مسئله با جمع کردن کارتون خواب ها یا عده کارتون خواب در یک شهر حل نمیشه. البته شروع بسیار خوبی است و بچه ها نشون دادن، بچه ها که جنبش دانشجویی به معنی درست کلمه یعنی چی. اگر انشاءالله این قضیه بی خانمان ها و کارتون خواب ها که تو دنیا مرسومه و عادیه ولی تو کشور اسلامی بسیار چیز غیر عادی و غیر قابل قبولی است، حل بشه، این مجلس ختم سمبولیک شروعی باشه برای حل جدی ساماندهی این طبقه پایین که از گرسنگی داره میمیره، از گرسنگی به هم معنی حقیقی کلمه، نه به معنی مجازی کلمه، که شامل متکدی ها، بی خانمان ها، کارتون خواب ها، بچه یتیم های بی سرپرست و زنان بی سرپرست که یک زن گاهی داره خرجی 5-6 تا بچه رو تو خونش میده و از انگشتاش خون میچکه برای تأمین ابتداییات زندگی بچه هاش و میخواد خودش و بچه هاش آلوده به فحشا و فساد و کثافتکاری هم نشن. مشکل این طبقه است، مشکل چند صد تا آدم فقط نیست. حتی اگر یه آدمایی که کنار خیابون مردن آدمای بی اهمیتی هم به نظر بعضیا باشن یا اصلا مضر باشن، که من قبول دارم بخشی از اینا همینایی که اینا میگن، یعنی تو اینا مشکل اعتیاد و مسائل مختلفه، ولی این مسئله است کاملا جداگانه. و به نظر من اگر این مسئله انشالله شروع بشه حلش، اثر انگشت شما رو این تر تا آخر خواهد موند و در سالگرد وحدت و حضور دانشگاه به نظر من این یه هم حضور و هم حمایت دانشجو و طلبه از شهرهای مختلف از این کار شما ها حمایت کردن بسیار معنی داره در این دوره. و این حدیث از پیامبر اکرم رو به خاطر بسپرید که فرمود هر کس بنیاد حسنه ای رو بگذاره در دنیا، سنت خوب و انسانی رو پایه‌گذاری بکنه، تا ابد هر کس به این سنت عمل کنه او در پاداش شریک. من سن سنت حسنه، هر کس بنیان گذاری کنه یک روش درستی رو در یک جامعه ای، فلهو اجر من عمل بها الى یوم القیامه، تا قیامت هر کس به اون سنت عمل بکنه، تو همون مسیر عمل بکنه، در پاداشش اون بنیانگذاران این مسیر در پاداش او شریکن. همطور که کسانی که سنت سیئه و روش‌های زشت و ضد ارزشی رو توی یک جامعه پایه‌گذاری می‌کنن، تا ابد هر کس که به اون سنت و روش آلوده باشه یا قربانی او باشه، اینا در کیفر او شریکن، این مسئولن اینا. و این خیلی مهمه، اینکه در دعاها و اینا ما هم هست که انبیا و شهدا در همه اعمال خیری که تا ابد انجام میشه شریکن. ولو کسی 1000 سال پیش جنگیده و شهید شده، 15 سال پیش شهید شده، در هر عمل خیری و هر عمل انسانی که در این جامعه انجام بشه او شریکه، برای که بنیانش اونا گذاشته. حالا مدیر مسئول این پروژه رسیدگی به طبقه پایین، طبقه سفلا، که گداها و خیابون خوابه ها و آواره ها و زیر پل خوابه و اینا، یه نمونه برجستشن، ولی تنها نمونهش نیستن. بعضیشون آبرومندن، هیچ کس اونا رو کارو کارتون نیده بخوابن، ولی تو شهرستان ها، تو روستا ها و بخشی از همین شهر تهران وضعیتشون از کارتون خوابا بهتر نیست، تا اسمشون کارتون خواب نیست. این طبقه سفلا به تعبیر روایات اسلامی، هر کس که مدیر مسئول این پروژه است باید مسئولیتشو بپذیره. و این مسئله اصلی که به نظر من شما حل کردید با این 5 شب خوابیدن توی هوای سرد تو خیابون و این مجلس ختم سمبولیکی که گرفتید، شما این مسئله رو تونستید حل بکنید و این مهم. و با این کارتون گفتید که ما جز دکور صحنه نیستیم، یه دوره باید شروع بشه دوباره، که این همه حرفای قشنگی که تو این سالها به همدیگه گفتیم و شنیدیم از طرف جریانهای مختلف، این همه بحثی که از کرامت انسان شد و از اصلاحات شد و از اصولگرایی شد و از ارزش و از کرامت انسان و این حرفا، که همه حرفای خوبی بود باید هم زده میشد، ولی یا از مردم سالاری و اینا و از عدالت، ظاهرا معلوم میشه خیلی از این حرفا پیگیری کننده نداره تو این جامعه. همه اون حرفا رو دوست داریم، به همه میگیم و میشنویم، ولی هیچ کس خودش هم که مسئول پیگیری این مسائل نمیبینه، مگر یه وقتی قضیه رسانه‌ای بشه یه عده‌ای حیثیتشون مثلا ملکوک بشه یا در خطر بیفته. و الا چه نیروی تازه‌ای ایجاد شد توی چند روز؟ هیچی، هیچ نیروی واقعا تازه‌ای پیدا نشد، عزم تازه‌ای پیدا شد. این باید آسیب شناسی بشه، این عزم چرا نیست و چرا و به چه دلایلی کی پیدا میشه یه مرتبه. اینا باید به دست بچه مسلمان‌های دانشگاه و حوزه و جامعه بایستی پیگیری بشه، ولو با این کارتون خوابی های اختیاری که شما کردید و نمونه اعلای زهد انقلابی و امر به معروف عملی بود و مثال برجسته اون حب المساکین که در حدیث پیامبر اکرم صفت اولیاء دانسته شده. پیامبر یکی از صفات اولیاء خدا رو شما فرمودن حب المساکین، یعنی کسانی که همین طبقه پایین رو دوست دارن و نگران اونا هستن. معمولاً این صفات اولیاء خدا اینه، اگر کسی این صفت رو نداره پیامبر فرمود ولی جز اولیاء خدا نیست، یک علامتی است برای ولایت دینی. و همین کار رو بنده شأن جنبش دانشجویی مسلمان میدونم. و از این مهمتر البته کار علمی است که باید انجام بشه رو مسئله عدالت خواهی. ببینید عدالت خواهی، عدالت خواهان یه فرقه نیستن، یه عده‌ای باز نیم روی مسئله عدالت و عدالت خواهی مغازه جدیدی باز بکنیم که آقا ما عدالت خواهیم بقیه نیستن. هیچ مغازه جدیدی به نام عدالت و عدالت خواهی نباید باز بشه. عدالت خواهی یک فرقه نیست، یک فرقه مذهبی نیست، یک کار حزبی سیاسی نیست و شأنش و منزلتش از همه مباحث بالاتره، با ایمان ما گره خورده. عدالت خواهان یک NGO به مفهوم غربیش نمیتونن باشن، یک وجوب عینی است. از حالت کلیگویی و شعاری هم باید فراتر بره و در بخش‌های تکمیلی این سیر سه تا اتفاق باید بیفته در دانشگاه و حوزه. یکی این که عدالت خواهی از حالت کلیگویی و شعار فراتر بره، یعنی مصادیق خودش رو در حوزه‌های اقتصاد، سیاست، حقوق اجتماعی، خانواده و مسائل مختلف پیدا کنه با استناد به عقل و شرع، که البته اینا دانش میخواد و مایه‌گذاری های 20-30 ساله و آدم های ملا، ولی کار نظری میخواد حتما. و دوم این که از عدالتی صحبت بکنیم که قابل چک کردن باشه، اینقدر کش نیاد که همه بیعدالتی ها رو پوشش بده. و دیگه این که واقع بینانه باشه. ما از عدالت مطلوب و آرمانی که حرف میزنیم، در کنارش باید از عدالت مقدور، عدالت مقدور و ممکن برای ما و شرایط و جامعه ما حرف بزنیم، و الا میفتیم تو ورطه منازعات تضاد پرور ایدئالیستی که به جای اینکه اصلاح کنه امور رو تخریب میکنه، همه چیز رو سیاه میبینه. و وقتی ما همه چیز رو سیاه دیدیم، از توش منفی بافی و یأس و شکاکیت میاد بیرون، نه جهاد و تلاش برای اصلاح امور در حد توان خودمون. و دیگه اینکه عدالت و عدالت خواهی فقط نفی و سلب محض نباید باشه. باید بلا فاصله وقتی چیزی رو نفی میکنیم، ما به ازاش رو بتونیم توصیه بکنیم و این توصیه مبانی، این توصیه وجود داره. بنابراین این مقدمه رو عرض کردم که روشن بشه جنبش دانشجویی ما یک جنبش اسلامی انتقادی باید باشه که نگذاره آرمان‌های انقلاب لابلای سخنرانی‌ها و وعده‌ها و الفاظ تکراری و موعظه‌های بیروح و بیانیه‌های حزبی و روزنامه‌ها و توجیهات مدیریتی، اصطلاحات روشنفکر معابانه یا توجیهات مذهبی نما گم و گور بشه و باید با مقایسه عدالت مطلوب با عدالت مقدور و مرحله بندی اون در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی، مبارزه با تجمل در حاکمیت، مبارزه با فرهنگ رشوه و تبعیض، مبارزه با ایده واردات کالاهای مصرفی، فقدان عدالت مالیاتی، انحراف و سوء استفاده از مفهوم خصوصی سازی و مفاسد اداری و بروکراسی، مشکلات دادگستری، فرهنگ اباحیگر ضد اخلاقی و منکرات، همه منکرات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی همین مطالبه‌گری رو دامن بزنه. باید از مجلس، از دولت و از دستگاه قضایی مسئولیت بخوایم. باید اینا رو تحت فشار بگذاریم. هرچه هم آدمای درستی باشن، فشار مؤثره، پرسشگری مؤثره و باید ازشون خواست. در این حال این فکرم که همه کارهای کرده رو ناکرده ببینیم و بگیم هر کاری که شده بد بوده و عدالت یعنی تخریب همه چیز و از صفر شروع کردن، این فکر حتما فکر غلطی است و عوام فریبی است. چون عدالت، من یه جایی عرض کردم راجع به بحث عدالت اجتماعی، عدالت اجتماعی و عدالت خواهی تخریب نیست مگر مبنای یک سیستم به کلی خراب باشه که اون باید تخریبش کرد. تو شرایط ما عدالت خواهی پرسش و نقد هست اما تخریب نیست، بلکه یه بازسازی مداومه. و من این مثال رو زدم که دیدید کشتی رو آب رو وقتی میخوان بسازن و تعمیر بکنن، هیچ وقت نمیتونن بگن آقا این کشتی رو یه مرتبه ما برمیداریم و به جاش به طور کامل یه کشتی دیگر رو میخوایم. کشتی رو باید قطعه قطعه رو آب به تدریج بازسازی کرد، یعنی یه قطعاتش رو برداری، قطعات دیگه به جاش بگذاری و تعمیر بکنی. یه جامعه رو اینجوری میشه به سمت یه ارزشی حرکت داد. مطمئن مهمیه که بخوای به اون سمت بری، نه ای که فقط حرفشو بزنی. تو این دوتا گیره، دو لبه این گیره مواظب باشیم که مفهوم عدالت له نشه. ما نمیخوایم همه چی دوباره از صفر شروع بشه. کرده های دیگران محترمه، هر کس هر کاری کرده محترمه اگر درست عمل کرده. اونایی که کسانی رو که مسئول بودن به خاطر ناکرده هاشون و یا کرده های غلط یا تسامحشون با زیر سوال برد و ازشون خواست، و الا یه سری گزارش های کلیشه‌ای یک طرفه تشریفاتی میدن و اگر سوال ها نباشه و این نقد ها نباشه، ایرم به شما بگم اگر بچه مسلمان ها سوال و نقد نکنن، همین سوالات به جای اصلاح امور جنبه براندازانه و ضد انقلابی خواهد گرفت. برای که اینا سوالاتی نیست که بشه حذفش کرد و بهش فکر نکرد و راجبش نپرسید. من یک برگشت تاریخی بزنم این قضیه رو به شروع این مباحث به روش جدیدش در اینجا. حالا ما کجا هستیم؟ این مسجد دوستان میدونن، حالا دوستان جوانتر هم شنیدن، این مسجد، مسجد هدایت، جزء اولین پایگاه های روشنگری اسلامی در ایران و در تهران بود. در یه دوره ای اسلام خواهی در جاهایی مثل این مسجد هدایت شروع شد. یه چند تا مسجد بودن توی این تهران که اینا پایگاه های اصلی مبارزات اسلامی و اسلام خواهی و اسلام گرایی روشن بینانه بودن. یکیش این مسجد بود. صدای مرحوم آیت الله طالقانی در این مسجد و بزرگان دیگری که اینجا بودن، کمتر از مرحوم آقای طالقانی ولی شرکت میکردن، بحثایی که میکردن، مرحوم شهید مطهری در این مسجد گاهی میامد، مرحوم استاد شریعتی پدر دکتر و دیگران، گاهی شهید باهنر، گاهی شهید بهشتی و دیگرانی که تو همین مسجد میامدن، همین مسجد که حالا چند سال پیش بازسازی شده و الا همین مسجد با همین قواره ها تقریبا. در دوره‌ای که اسلام خواهی مد نبود، مد نبود، در دوره‌ای که ریش گذاشتن و قرآن خوندن و حدیث گفتن مد نبود اصلا، اسلام مساوی با ارتجاع بود. در دوره‌ای که از یک طرف اینا از ساواک می‌خوردن و از دستگاه می‌خوردن، از یک طرف از مارکسیستا و روشنفکرا و مبارزینی که تو کار به اصطلاح فضای روشنفکری بودن، در اون دوره در این مسجد و جایی مثل این مسجد صدای اسلام خواهی بلند شد. و ما در واقع با برگزاری این جلسه تو مسجد هدایت، شاید دوستان خواستن ارتباط منطقی و ایدئولوژیک و تسلسل تاریخی بین حرکتی که الان داره صورت میگیره با حرکتی که نیم قرن پیش شروع شد روشن بشه، که ما دنبال اسلام‌هایی که اسلام‌های با تعاریف قشری و متحجرانه نیستیم، دنبال اسلام های سطحی و سوری ظاهرن رادیکال نیستیم، دنبال اسلام های لیبرالیستی نیستیم، بلکه دنبال اسلام به همون مفهوم ایدئولوژی انقلابی که مبنای تئوریک این انقلاب بود از نیم قرن پیش و از 30 سال پیش، ما دنبال همون اسلامیم و با همون دغدغه آمدیم تو میدون دوباره، و معتقد نیستیم که در این 20-30 سال کاری نشده، کار زیادی شده. این جامعه با جامعه‌ای که 40 سال پیش آقای طالقانی تو این مسجد درش صحبت میکرد، زمین تا آسمون عوض شده. این تغییر رو شما که نسل سوم انقلابین متوجه نمیشین، منم که نسل دوم انقلابم خیلی متوجه نمیشم، ولی نسل اول انقلاب خوب میفهمه. در این حال معیارها و توقعات اونقدر بالاست و باید هم بالا باشه که کوچکترین اشکال‌ها به چشم میاد و باید هم بیاد. بعضی دوستان گفتن که آقا کارتون خوابی که مهم نیست، الان همه جای دنیا اینا هستن، در انگلیس که یک کشور صنعتی ثروتمند و سرمایه‌دار، 500,000 کارتون خوابه، 500,000 تا کارتون خوابه، در نمیدونم کجا فلان کشور اروپایی اینقدر، در آمریکا صحبت چند میلیون کارتون خوابه. گفتیم باشه، حتی اگر باشه که هستم، من خودم دیدم، ولی حتی اگر باشه اینا توجیهی نیست که در جامعه اسلامی که نیم قرن پیش داشتن تو همین مسجد بحث اسلام خواهی میکردن حتی یه موردش زیادیه. اونجا باشه، اینجا نباید باشه. و اما این کار شما اولا اعتراض به ما بود، به مردم، و ثانیان اعتراض به متولیان و مسئولین امور بود که چرا دیر میفهمن مسائل رو، چرا هیچ وقت به موقع عمل نمیکنن. این مسئله مدت ها خیلی وقت پیش مطرح بوده. میخوانم، من نمیخوام بگم نمیخوام، من مطمئنم تمام نهادهای مسئول واقعا میخوان، هیچ کدومشون نیستن که نخوان این مشکل حل شه، میخوان. من حدود فکر میکنم 7-8 ماه پیش بود به طور خاص این مسئله رو شخصا خودم خدمت رئیس جمهور آقای خاتمی ترک کردم، گفتم آقا پاییز و زمستون داره میاد، اصلا نمی‌دونیم همچی اتفاقایی میخواد میفته و بعد یه عده بچه‌هایی میرن حساس میشن روی قضیه. ایشون هم فرمودن ما در هیئت دولت خوبه، این خیلی فکر خوبه، منم ناراحتم در هیئت دولت طرحش میکنیم. بعد البته من پرسیدم نشده بود ظاهرن از آقای عارف یه جلسه پرسیدم، ایشون گفت نشده، مثلا شاید امکانش نبوده و اینها. با بعضی مسئولین دادگستری همون موقع طرح شد، با مسئولین جای با 3 تا 4 جا صحبت شدی قضیه. سال گذشته هم یه اتفاق افتاد، همه هم درست حرف میزنن، همه مستند قانونی دارن، همه مستند قانونی دارن. من مطمئنم همشون هم دلشون برای قضیه میسوزه، میخوان واقعا حلش کنن. منتها این مسئله چرا حل نمیشه؟ تا یه مرتبه یک عده‌ای میرن تو خیابون میخوابن، بعد یه مرتبه دستور و ضرب العجل و 10 روزه و بودجه و تمام میشه. ما خیلی دیگه از مشکلات جامعه رو همینجوری میتونیم حل کنیم، سیستم میتونه حل کنه. اینکه این مسکینان یا طبقه سفلا مشکلشون با سخنرانی و کارتون خوابی 4 تا دانشجو حل نمیشه، این حرف درسته، اما این کمترین کاریست که میشه کرد و چرا نکنیم. مشکل حاشیه نشینی هست، مشکل مهاجرت از روستاها به شهر هست، مشکل مواد مخدر هست، مشکل که بخش از اینا طلاق ناشی محصول طلاق یا بچه های طلاق، اینا همه هست. بحث ورشکسته ها، بیمارهای صعب العلاج، یتیم، بی سرپرست، اینا هست. این مشکلات همه جای دنیا هم هست، در غرب و شرق، اینا همه درسته، اما باز مسئله ما اینجوری حل نمیشه با این پاسخ. مسئله ارتباط داره، همه چی به هم مربوطه، به بحث بروکراسی در این کشور، مسئله تولید در این کشور، واردات در این کشور، مسئله میزان علمی بودن یا نبودن مدیریت ها، خصوصی سازی، مسئله ساده زیست بودن یا نبودن مسئولین تصمیم گیر، و طبقه جدیدی که در کشور به وجود آمده. طبقه جدیدی که به وجود آمده به طور تدریجی، یه پاش تو غربه، یه پاش تو سیستمه، و بسته به شرایط مختلف ادبیاتش و قیافش و اینم عوض میشه. یه وقت لازمه ریش بزنه میزنه، یه وقت لازمه بزنه میزنه، یه وقت لازمه حرفای مذهبی بزنه میزنه، یه وقت حرفای لایک و سکولار بزنه دو آتیشش باز میزنه. ایدئولوژی ندارن اینا، قلق دارن. مشکل سر این طبقه جدید است که به وجود آمده و از یک طرف تکیه به منابع مالی حکومتی و دولتی و راندخاری، و از یک طرف یه طبقه ای که به تو از حیث جامعه شناختی اون طبقه اساساً خواستگاه جریان سکولاریزه کردن حاکمیت به اجتماعه. در همه جای دنیا اینجوریه. حالا 3-4 تا اشکالی که معمولاً میگیرن به اینجور بحث‌ها و اینا، ولی جواب وجود داره. 3-4 تا اشکالی که به اینجور کارا میگیرن، یکی این که میگن آقا اینا برخورد علمی نیست، برخورد شعاریه. درسته، ولی چرا کار به برخورد شعاری میگیره؟ برای که اونایی که باید برخورد علمی بکنن با این قضیه نمیکنن. وقتی برخورد علمی نکردید چون نمیتونید هم بکنید، مجبورن یه کسایی احساس تکلیف بکنن برخورد شعاری بکنن. اشکال دوم به این سبک کارها اینه که اینا ریاکارانه است. شما تظاهر میکنین که انقلابی نمایی و تظاهر به این که مثلا مستضعفین و فلان و اینا، اگر واقعا اینا ریاکارانه است شما کار غیر ریاییشو انجام بدید. شما مخلصانه مشکل حل کنید تا نوبت به ریاکارا نرسه. یه اشکال دیگه اینه که این کارا روبنایی است، مسئله باید از زیربنا حل بشه. از زیربنا، این زیربنا نمیدونیم کجاست، چون هیچ متولی نداره. اونایی که در مقام انجام یه کاری هن و میگن آقا مشکل زیربنایی باید حل بشه، یعنی میخوان مشکل حلش نکنه، به مسئولیت خودشون میخوان عمل نکنه. خیلی خوب، آقا مشکل راه حل زیربنایی داره، برو زیربنا رو درست کن یا گزارش بده. چرا زیربنا رو درست نمیکنی؟ شما که روبنا دستته، روبنا رو درست بکن، زیربناش از شما کسی نمیخواد. مسائل ها خیلی زیربنایی تر و عمیق تر از اونی که شما بفهمید. برخورد عوامانه است. وقتی هیچ راهی نیست جز برخورد عوامانه، مشروع ترین کار برخورد عوامانه است. تو مسئله اقتصاد همین گفته میشه، تو مسئله فرهنگ همین گفته میشه. یه تیپی 20 ساله تا بحث مفاسد اخلاقی در عرصه عمومی، حالا عرصه خصوصی رو کار نداره، عرصه عمومی میشه، چون یه تیپی به وجود اومدن الان عرصه عمومی هم شده عرصه خصوصی اونا. معمولا این تیپ اشراف، زندگی‌های اشرافی و نسبی گرا به طور طبیعی احتیاج به کار ایدئولوژیک ندارن، که عرصه عمومی رو تبدیل به عرصه خصوصی خودشون کردن و دارن میکنن. تا بحث از این که میشه آقا اینا رو چجوری میشه حق عمومی جامعه رو، حق عمومی عقیدتی رو در جامعه چگیری میشه، حق عمومی اخلاقی رو، امنیت اخلاقی رو تو جامعه میشه حفظه. زود میگن آقا همش با محدودسازی و ممنوعیت نمیشه، باید مسئولیت ایجاد کرد. خب بکنید، کی مسئول مسئولیت سازیه؟ 20 ساله، 12 ساله، 10 ساله، 8 ساله، 4 ساله، کی مسئول مسئولیت سازیه؟ شما مسئول امکانات فرهنگی سیستم دست شماست، خب مسئولیت سازی بکنید. مسئولیت سازی نمیکنن یه عده‌ای که از باب ناچاری یا به قول شما سطحیگری یا کمسوادی میخوان توی زمینه بیان یه نهی از منکر معمولی بدوی ابتدایی بی سوادانه بکنن، کار دیگه ازشون برنمیاد دیگه. به تعبیر شما اونا رو میگید آقا باید مسئولیت ایجاد، مسئول سازی مهمه نه محدود سازی. کی مسئول مسئول سازیه؟ شما برای که روبنا رو نمیخواید تکلیفشو معلوم کنید و تکلیف خودتونو، همه چیز رو به اونا رو جزنو. در زیربنا دارید چیکار میکنید؟ دارید زیر ساختار رو درست میکنید؟ و اینکه افراطی‌گری است. افراط چیه و تفریط چیه؟ افراط و تفریط چجوری معنی میشه؟ من قبول دارم بزرگترین صدمات رو به این جریان فکری کسانی میزنن که افراط میکنن، یعنی یه مرتبه حق و باطل رو قاطی میکنن و بدون انصاف، بدون انصاف همه رو با هم میکوبن و له میکنن. هر کس تو هر مسیری بدونید میخواد یک مسیر رو خرابش بکنی، افراط کن، افراط کن، لازم نیست باش مخالفت کنی. بهترین راه برای تخریب یک ایده و یک پرچم افراطه در اون مسیره، از حد انصاف و عدالت گذشتن. این از دشمنی با اون مسیر خیلی خطرناک‌تره، چون دیگه زمینه نمیذاره دیگه بعدن بیان کسای دیگه حرفی بزنن، همه چیزو خراب میکنه. ولی این حرف درست، ولی افراط و تفریط چجوری باید فهمید؟ چه کاری افراط و چه کاری تفریطه و حد اعتدالش کدومه؟ حد اعتدال رو شرع و عقل معلوم میکنه، نه منافع زید و عمر. بعضی ها منافع خودشون یا پرستیژ خودشون در خطر میفته، اون کار رو میگن افراطیه. افراط و تفریط معنا کنی. برای بعضی ها حرکت لاک پشتی هم تندرویه، افراطیه، برای که اصلا ضد حرکت هم، ضد تحول هم. شما تعادل رو برقرار بکنید تا افراطی‌گری زمینه پیدا نکنه. اینکه گفته بشه اینا آرمانگرایی خامه، خیلی خوب، شما پخته عمل کنید تا نوبت به آرمانگرایی خام نرسه. اینا سیاسی کاری است، شما با انگیزه های غیر سیاسی و غیر جناحی عمل بکنید تا این کارا جنبه سیاسی و جناحی پیدا نکنه. اینا زمان میخواد، زمان بره، قبول درسته، اونتا بعضی کارا زمانی که میخواد 24 ساعته، چنان که دیدیم. بعضی کارا هم زمانش 5 ساله، 4 ساله، 8 ساله، اونم دیدیم. مگر بگید زمان 2-3 قرنه میخواد، اون رو دیگه ما نیستیم که ببینیم. ببینید اینا 6-7 تا سوال و اشکال اصلیه که ممکنه به این طرز صحبت کردن وارد بکنن. نه، همه جوابش به نظر من روشنه. کلید حل همه یه مسئله دست خود شما هست، دست خود کسانی که مسئولیت تو این باب به عهده داره. یکی از مقامات اجرایی که من شخصا بهشون علاقه هم دارم، ایشون هم به من اظهار لطف دارن، هر دو هم میدونیم که مسئله اصلا واقعا نه سیاسی نه جناحی و نه روسو نیت. ایشون با حسن نیت به من میگفتن، ایشون میگفت که این طرز حرف زدن به درد انقلاب کردن میخوره، نه به درد حکومت کردن. این جمله شون تقریبا. این حرفا خیلی خوبه، قشنگه، من دوست دارم شما رو، این طرز حرف زدن من دوست دارم، ما دوست داریم، ولی این طرز حرف زدن به درد انقلاب کردن بخوره، نه به درد حکومت کردن. ما به این دوستانی که اینجور فکر میکنن که حسن نیت هم دارن، به اینا عرض کردیم و میکنیم که روش حکومت کردن با روش انقلاب کردن حتما یه جاهای متفاوت باید هم باشه. انقلاب تخریبه، حکومت کردن بازسازی است، حتما سخت تره. با یه بار حکومت کردن به اندازه 100 بار انقلاب کردن سخته. تو انقلاب کردن که خب حالا شماها، نسل شما تو انقلاب نبود، ما بودیم دیگه. دورای انقلاب یکی از تفریحات بود، تفریحات ما به خصوص مجردای اون موقع یکی از برنامه‌های روزانه‌مون بود که خب امروز بریم کجا رو شلوغ کنیم، کجا رو بزنیم، کجا رو بشکنیم. سال 56 و 57 یکی از تفریحات بود اصلا برای اون بچه‌ای که تو کار بودن. شعار نویسی و درگیر شدن اینا اصلا جزء کارهای روزمره بود. ولی حکومت کردن خیلی کار سختیه. هر کس نفهمه فرق این دو تا رو با هم، حتما متوجه هیچ کدوم از این دو تا مسئله نیست. اینا حرفای درستیه. نمیشود عیناً و منحصراً با همون روشی که انقلاب کردیم و با همون حرفا با همون روش حکومت کنیم، درسته. اما روش‌های حکومت با روش‌های انقلاب تفاوت‌هایی داره، اما ارزش‌های حکومت هم باید با ارزش‌های دوره انقلاب فرق کنه. صحبت ما سر اینه، روش‌های حکومت کردن با روش‌های انقلاب کردن متفاوته، اما ارزش‌های حکومت نباید با ارزش‌های انقلاب متفاوت بشه، و الا اون سیستم و اون دستگاه و اون متولیان و اون دولت یا مجلس یا دستگاه قضایی متعلق به اون انقلاب نیستن، مال یه انقلاب دیگه. اگه تو اون مسیر نیست، اگه همون ارزش ها با... یا با ممکنه بگه آقا ما با همون ارزش ها معتقدیم، متا در حد توانمون داریم میریم، توانمون بیشتر از این نیست، این به نظر من عذر درستیه، باید پذیرفت. اما یا باید بگه که آقا، بگیم که آقا اون ارزش ها، اون حرف ها مال اون وقت بود. یعنی چی؟ یعنی چی که شما تو دوران انقلاب و دوران جنگ یه جور حرف بزنی با با مردم، در دوره مدیریت ها و اینا یه جور دیگه حرف بزنی؟ که نمیشه که. و اینم این سنت کوچه‌گردی، سرزدن به خانه محرومین توی روستا، تو شهرستان، تو خود شهر تهران و شهرهای بزرگ، اینا از سنت‌های انقلابی بوده. به شما بگم دوره که ما جوان بودیم، این جزء سنت‌های انقلابی بچه‌ها بود. بچه مسلمان‌ها جلساتی که داشتن، کارشون معمولاً سه بخش بود. یکی مطالعه و کتابخونی بود، کتاب مطالعات اسلامی می‌خوندن، آثار آقای مطهری رو کیو کیو اینا رو می‌خوندن، همین آقای طالقانی رو و دیگران رو، مرحوم آقای طباطبایی رو. یه بخش دیگه‌ش هم رفتن به کوه و تمرین‌های کارهای رزمی و اینجور چیزا بود. یه بخش سومش که خیلی مهم بود، اصلا بچه‌ها در اون جلسات، بچه مسلمان‌ها برنامه‌ریزی می‌کردن، یه وقتی رو از زندگیشون رو صرف سرزدن به مناطق فقیرنشین شهر می‌کردن. جزو برنامه‌شون بود اصلا. خونه محرومین رفتن، به یتیم‌ها سرزدن، هر چی دستشون میاد از یک بازاری متدین چیزی بگیرن ببرن اونجا بدن. جزو برنامه ثابت بچه‌ها بوده. الان هم باید این سنت باشه توی بچه مسلمان‌ها در دانشگاه و جاهای دیگه، و باید باب بشه و هست در بعضی از دانشگاه‌ها و شهرها. من خبر دارم که هست، دیدم این بچه‌ها رو. ولی دوباره تکرار میکنم، حل این مسائل و مشکلات یه چیزاییه که هم راه حل علمی میخواد هم عملی. وقتی علمی میگیم معنیش نفی راهکار عملی نباید باشه، گاهی شده. فرهنگ سازی میخواد، کنترل مصرف، نظم، کارآمدی، مدیریت سرمایه و نفع مصالح عمومی، مهار فاصله طبقاتی، مهار واردات، کنترل تولید، همه این چیزایی که تو فرهنگ بعضیا ضد توسعه است، اینا همه که من گفتم. نام ضد توسعه میدونن آقایون با تعریف خاصی که دارن. و از اون طرف سود بی حصر، انباشت فردی ثروت، مبارزه با فرهنگ انفاق و ایثار و زکات و مواسات، اینا رو لازمه توسعه میدونن، مبارزه با این فرهنگ رو. مواسات یعنی همدردی، یعنی محرومین رو در مشکلات محرومین شریک شی و اونها رو در شادی خودت شریک کنی. مواسات یعنی این، مواسات در کنار مساوات، هر دوش مطرحه در روایات ما. اقتصاد نولیبرالی که از طرف بانک جهانی و صندوق بین الملل پول و رژیم های غربی و اتحادیه اروپا و اینا داره بر کشورهای مثل ما تحمیل میشه، دیکته میخوان بکنن که حذف ضعفا، نفی فرهنگ استقلال اقتصادی و توجیه وابستگی و جیره خوار شدن بازار ملی زیر نام جهانی شدن، جیره خوار کمپانی های سرمایه‌داری غرب شدن، در حالی که اینا برای کشورهای مثل ما تجویز میکنن، در حالی که در کشورهای خود سرمایه‌داری و از اینجوری نیست. به شما بگم، دوستانی که مطالعه دارن یا رفتن میدونن اینو، در خود کشورهای سرمایه‌داری این توصیه‌هایی که به ما میکنن خودشون عمل نکردن. در تمام طول یک قرن گذشته و نیم قرن گذشته که تاریخ توسعه به مفهوم غربیش داره تکرار میشه، داره بررسی و بحث تئوریک میشه تو دانشگاه‌هاشون، این توصیه‌هایی که به ما میکنن خودشون عمل نکردن، واقعا نمیکنن. خود نظام سرمایه‌داری رسید یه دوره‌ای به نظریه دولت رفاه، بیمه‌های کار و بیکاری و یک تور امنیت اقتصادی پهن کرد برای همین طبقه سفلا. منتها این کارا رو برای اینکه پرتاب شده‌های از سیستم اقتصادی تو این تور گیر بکنن، و این کارو نکرد برای خدا و نکرد برای حقوق بشر، این کارو کرد برای اینکه نظام سرمایه‌داری متلاشی نشه و از تو نپوکه، برای که شورش‌های اجتماعی رو کنترل بکنه. گرچه البته نمیخوام بگم این روش موفق بوده و نتایجش هم همون نمونه‌ای که عرض کردم، ولی وجود خودش رو حفظ کرد. درسته که کشورهای سرمایه‌داری بیش از دو قرنه که با اشغال و استثمار منابع زیرزمینی و روزمینی کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین اقتصاد خودشون رو سرپا نگه داشتن و غارت کردن، و درسته که هنوز پدیده خیابون‌خوابی و کارتون‌خوابی در مقیاس چند صد هزار در کشورهای ثروتمند صنعتی و چند میلیون در امریکا وجود داره، با اینکه قول اقتصاد دنیاست، ولی در این حال نمیتونید بگید اونجا هست. اونجا هست که هست، این کشوری که به نام اسلام حرف میزنه اینا نباید باشه. اقتصاد غرب یک روی سکش نظم بروکراتیک و عقلانیت سرمایه‌داری است و سلسله مراتب پیچیده، فضای رقابتی نهادینه شده با کنترل نامرئی. این یک روی اقتصادشه. یه روی سکش هم تکیه به همین 250 سال لشکرکشی و استثمار و غارت کشورهای دیگه است و کودتا و رباخاری جهانی و معاملات اسلحه و مواد مخدر و سکس. ما هر دو روی این سکه اقتصاد غرب رو باید ببینیم و بشناسیم و هر دو بعد مثبت و منفی اقتصاد سرمایه‌داری رو که یه عده الگوی درجه سومش رو میخوان به ما تحمیل بکنن امروز با نام‌های مختلف ببینیم، نه مثل آدمای مسخ شده کپی برداری بکنیم، و که معمولا هم تو کپی برداری هم اشتباه میکنن دوستان و شکست میخوریم، نه با تعصب مزایای اوغلایی نظام سرمایه‌داری رو بهش پشت بکنیم، خودمون رو مسخره بکنیم، چون بالاخره تو نظام سرمایه‌داری چیزی که نیست، همه فکر میکنن هست ولی واقعا نیست، اتفاقا هرج و مرجه، یعنی یک کنترل نهادینه شده بسیار پیچیده وجود داره، اقتدارگرایی پنهان و فضای رقابتی ظاهرا باز در اقتصاد و فرهنگش، و این خیلی کار پیچیده و مهمی است که اونا از پسش برآمدن. اینجا یه عده‌ای نه قدرت و سواد و نه شجاعت تشخیص مزایای اوغلایی نظام سرمایه‌داری رو از مفاسد و پلشکی‌های ضد انسانیش ندارن و به نسخه‌های دست چندمش دارن که معمولاً هم تقلیدی و تحمیلی است متمسک میشن. هدفشون اینه که اقتصاد کشورهای مثل ما رو تبدیل بکنن به پادوهای اقتصاد امریکا و اروپا و اقمارشون در آسیای جنوب شرقی. البته ملاحظه بکنید بحث انقلاب ارتباطات و بازار الکترونیک جهانی و اینا که یه فرصت جهانی است، بحث من سر اونا نیست. وقتی میگم سرمایه‌داری جهانی، اونا حسابش جداست، اونا بیشتر یک فرصته. اما گسترش سیطره کمپانی‌های چند ملیتی به همه بازارها، منابع خام و کنترل پول جهان، یه تهدید نه یک فرصت. ما با یک گودزیلا به معنی واقعی کلمه روبرویم، به معنی دقیق کلمه، یعنی یک گودزیلای واقعی در دنیا سر برداشته برای قبضه کردن اقتصاد و فرهنگ جهان و از میلیتاریزم و ارتشش استفاده میکنه و از رسانه‌هاش و از دلار و داره این کارو میکنه، و یه عده‌ای به اسم جهانی سازی این قضیه رو میخوان دموکراتیک و مدرن و مترقی جلوه بدن. همونطور که در مقاومت در برابر امپریالیسم کمونیست ها رو مارک ارتجاع بهش میزدن، مقاومت و مبارزه در برابر این امپریالیسم سرمایه‌داری رو اسمش رو میذارن ارتجاع، مخالفت با جهانی شدن و جهانی سازی، مخالفت با انقلاب ارتباطات. چون معلوم نیست این دو تا مسئله چه ربطی به هم دیگه دارن، جز اینکه یکیش ابزاری است در خدمت دیگری. ما نمیگیم برای نابودی این قول، میگیم برای مهارش باید یک مقاومت بین الملل، یک همکاری جهانی ایجاد کرد و مقدمش ایجاد بیداری در جامعه خودمون، در دانشگاه‌های خودمون، در طبقه الیت، در نخبگان و مسئولین و در خانواده‌ها، به خصوص زنان و جوانان، که همچی آگاهی و بیداری باید به وجود بیاد. اقتصاد جهانی با وضعیت کارتون خوابها در همه جای دنیا مربوطه، همه جا به هم مربوطه. اقتصاد جهانی برخلاف چند دهه پیش، الان اتفاقا در دهه های اخیر یه چیزی شبیه به اتاق فرمان واحد پیدا کرده، الان یه رهبری کاملا متمرکز جهانی داره پیدا میشه، ظاهرا متکثره ولی واقعا به روش اقتدارگرا و غیر پلورالیستی داره اداره میشه، و این اقتصاد اسمش اقتصاد بازه، این اقتصاد رو به ملت‌های مثل ما باز نیست، کاملا بسته است. با شعار اقتصاد باز میخوان دروازه‌های این کشورها به روی سرمایه غرب باز بشه، ولی اقتصاد اونا رو به ما بسته است جز اون چیزی که به نفعشونه و بیاد. مزایای اقتصاد غرب رو به ما منتقل نمی‌کنن، این تو این حوزه‌ها انقباضی عمل میشه و یه جور تروریسم اقتصادی جهانی پیدا شده که همه اقتصادهای ملی رو، مفهوم خودکفایی رو، مفهوم استقلال اقتصادی رو منتفی کرده، وابستگی و مصرف زدگی رو ترویج میکنه و اون رو زمینه آسیب پذیری ملت ها، ابزار تحقیر ملت های آسیایی، به اسمی که شما توسعه نیافته اید، خیلی هم که باشید در حال توسعه اید. و وقتی یک ملتی توسعه نیافته است یا در حال توسعه است، الگوش معلومه کجاست. الگوش کشور توسعه یافته است. یک سیر خطی درست کردن که تهش به اونا وصل میشه. هیچ وقت هم مدلایی که خودشون تجربه کردن به شما نمیدن، مدلایی که توصیه کردن به شما میدن. خیلی باید مراقب باشیم چه به نام دولتی کردن و چه به نام خصوصی سازی، در هر دو وجه ضربات بسیار خطرناک مرگبار به گیجگاه اقتصاد کشور ممکنه وارد بشه اگر آدمای هوشیاری نباشن و نفهمن این قضیه رو، که کمترین نتیجهش تبدیل چند صد کارتون خواب به چند ده هزار کارتون خواب خواهد بود. و پشت بند فساد اقتصادی، فساد فرهنگی است. اینا از هم جدا نمیشه. کسایی که فکر میکنن میشه با اقتصاد وابسته به سرمایه‌داری جهانی در این کشور ایجاد کرد، ولی فرهنگ وابسته سرمایه‌داری و فرهنگ سکولار، فرهنگ مصرف زدگی و اباحی‌گری نیاد، اشتباه میکنن. نه فرهنگ رو شناختن، نه اقتصاد. خیال میکنن فرهنگ و اقتصاد و سیاست و حقوق و اخلاق از هم جداست. اینا همه با همه. این صحبتایی که من جا دارم میکنم دعوت به هوشیاری است، دعوت به انزوای اقتصادی نیست، دعوت به رادیکالیسم نیست، دعوت به اتفاقا واقع بینی و هوشیاری ملی است. برای اینکه معتقدیم اسب تروای فرهنگ و اقتصاد غرب کشورهایی رو خواهد گشود که میلیتاریزم غرب و ارتش و بمب‌هاشون نتونستن بگشایند. ولی با اقتصاد و فرهنگ کارایی میشه کرد که با ارتش نمیشه کرد. یه مرتبه یک نسل و مطالبات یک نسل عوض میشه. طرز فکرش عوض میشه، اخلاقش، لباسش، رفتارش، همه چیزش عوض میشه. احتیاج به لشکرکشی دو وقت دیگه نخواهد بود، احتیاج به توپ و تانک نیست. اقتصاد غلط، از یک طرف وارداتش کنترل نمیشه، کشور تبدیل میشه به بازار خرید جنس‌های بنجل با دلارهای نفتی، کالاهای مصرفی کمپانی‌های بین‌المللی غرب، سرمایه کشور صرف ساختمان‌سازی و پاساژ‌سازی و جنس‌های لوکس و اتومبیل‌های شخصی میشه و واردات به نحوی پیش میره که هیچ وقت کشاورزی و صنایع داخلی پا نگیرن، ملت همیشه مصرف کننده و وارد کننده باشه و به جای ماشین‌های کشاورزی و وسایل نقلیه عمومی یه مرتبه 3 میلیون ماشین شخصی لوکس تو تهران، اغلب با یک سرنشین و دو سرنشین، تو دود و ترافیک و آهن پشت سر هم دیگه یک کاروان بی هدف متر متر عقب و جلو میره و جنگ اعصاب و سالی چند میلیارد دلار پول این ملت صرف وارد کردن بنزین اضافی از خارج برای این کاروان بی هدف. اینه وضعیت مدیریت اقتصاد و اقتصاد سردرگمی که مثل یک ماری دور خودش میپیچه و هیچ وقت جلو نمیره. سالی چند میلیارد بنزین وارد میشه برای همچین یک چاه ویل هلمن مزیدی درست شده که شما اگه نصف بودجه کشور رو بریزید فقط صرف سرپان نگه داشتن این کشور و کالاهای مصرفی و تشریفاتی توی کشور نمیتونی اداره کنی. 6 برابر منابع نفتی ما لازمه تا بتونی یک همچین ملتی با این فرهنگ که داره درست میشه اداره کنه برای 6 ماه. و به شما بگم هیچ دولت و هیچ مجلسی به گرد این مشکلات هیچ وقت نخواهد رسید. نمیتونه حلش کنه اگه به این شکل پیش بره. هیچ دولتی نمیتونه. شهر دود و کربن و ماشین و بی هدف با ساعت مفید کار بوروکراتاش 20 دقیقه در روز، سرمایه هایی که مدیریت عقلانی نمیشن، سرمایه هایی که میفتن تو راه زمینخواری، معاملات ربوی، دلالی، ساختمونسازی، واردات کالاهای مصرفی و لوکس و غیر ضروری و زندگی هایی که روز به روز تشریفاتی تر داره میشه و اشرافی تر بدونی که فرهنگ استفاده از پول به وجود بیاد. آخه ما یک قشر نوکیسه هم داریم توی جامعه، برخلاف بعضی ها که پول داشتن چون زحمت کشیده بودن، از 1 ریال و 2 ریال جمع کرده بودن، ریاضت به مفهوم کالونی تجربه کرده بودن، فرهنگ استفاده از پول بود. حالا یک دشتی درست شده که پول داره، فرهنگ استفاده از پولم نداره. این هم خیلی این هم یه عقب گرده دیگه. و خانواده هایی که مسابقه مصرفگرایی و تجمل گرایی گذاشتن که مخارج نیازهای زائد در خانواده های مرفه ما در همین تهران به اندازه کل مخارج ضروری 5 تا 10 تا خانواده دیگه است، حداقل بعضیشون. یعنی مخارج نه مصرف رده نیازهای اولیه و ثانویشون، مصارف رده 3، 4 و 5شون به اندازه مصرف ضروری 10 تا خانواده است. اینا کمن نگید. همین شبایی که این کارتون خوابال از سرما بعضیشون مردن کنار خیابون، اینا بعضیشون با ماشین از اسکی می آمدن رودل کرده بودن تو ماشینا، گرما می‌خوردن، برای خودشون و سگشون بستنی می‌خریدن می‌خوردن، رودل کرده بودن. اینجوری نمیشه کشور رو اداره کرد. با فرهنگ مصرف‌گرایی و تجمل‌گرایی، غرب زدگی نه به مفهوم خود غرب، غرب خودش مزایایی داره، غرب زدگی مزایای غرب هم نداره، فقط مضراتش رو داره. و این متاسفانه تو بعضی از مدیریت‌های کشور نفوذ کرده، تو مغزشونه، بهش معتقدن. بعضی ها داریم ما کسی که قرآن رو نسبی میدونن ولی این مفاهیم رو مطلق میدونن، ولی قرآن نسبیه، ولی این مفاهیم مطلق شده تو ذهنشون. ما با یه نوع سیستم مدیریت بروکراتیک روبرویم که از سر بی‌اعتقادی یا بی‌دانشی، همونطور که تو اقتصاد فرمول‌های بانک جهانی و صندوق بین‌الملل پول و تئوری‌های وابسته به نام توسعه برای الحاق کامل اقتصاد کشور به اردوی بردگان سرمایه‌داری جهانی عمل میکنه، در مسائل حقوق بشر، حقوق زن، خانواده، تو حوزه ها هم نسخه های لیبرال سرمایه‌داری رو میپیچه برای کشور، در حوزه فلسفه سیاست هم نسخه های لیبرال دموکراسی رو میپیچه، همش هم یه لعابی از مذهب دورش میپیچونن و به خورد ما میدن. و از اون طرف جریان و قشری که از مذهب فقط ریش و تسبیح فهمیده، از مذهب فقط ریش و تسبیح میدونه و نمیفهمه که مذهبی که ما بهش معتقدیم یه سری فرمولای فقط ذهنی یا یه سری ارزش های سوری نیست، به همه چیز کار داره. اون مذهبی که بهش ما معتقدیم با اقتصاد کشور کار داره، با سیاستش کار داره، با دادگستریش کار داره، با دولتش کار داره، با همه حوزه هاش کار داره. یه مذهبی نیست که کوچیک و بزرگ بشه قبضش کرد، بستش داد، هر بلایی میخوای سرش بیاری و به نام او هر کاری میخوای بکنی. این مذهب دکترین داره، ایده داره، یه اصولی داره و محک میزنه ما رو با او. همونایی که در حوزه سیاست و فرهنگ نظام دموکراسی لیبرال و فرهنگ اباحیگری رو در کشور کپی برداری کردن و میکنن، چه بعضیشون که مذهبی ترن به نام مذهب، چه بعضی که غیر مذهبیان خیلی صریح تر. و او قشری هم که از ارزش گرایی و اصول گرایی جز ظواهر و تسبیح و انگشتر عقیق و این چیزا نفهمیده، فکر میکنه که این مسئله، فکر میکنه با صرف برگزاری همین مسائل کل مشکلات حل. آقا مذهب در خطر نیست یا هست؟ شما ببینید بعضی از این دوستان کیا مذهب رو در خطر میبینن و کیا مذهب رو در خطر نمیبینن. این نشون میده که نگاهشون به مذهب و تعریفشون از مذهب چه تعریفیست. این قشری که مخالفن ها، ظاهرن هم مخالفن، با هم دموکراسی مخالفن، هم با لیبرالیسم مخالفن، هم با سرمایه‌داری میگن مخالفیم، برای که اصلا اینا رو نمیشناسن. ما گرفتار این دوتا دوست دشمن نما که تظاهر میکنن با هم مخالفن گرفتاریم. این فشار سنگینی که رو تولید کشاورزی و روستاهاست، این تولید متوسط یا جزء داخلی که داره فروپاشی میشه به نفع کمپانی های غربی و تبدیل نفت کشور به ما به ازاء مفت برای واردات بی ارزش و ادامه وابستگی، صرف دلارهای نفتی برای تقویت بازار واردات، دلالی های داخلی، دلالی های خارجی و نه تقویت تولید داخلی، تا مرز فروپاشی اقتصاد مولد پیش خواهد رفت و نیروی کار و بیکار ما رو از کارگاه های فنی و از مزرعه های کشاورزی در روستاها و شهرستانها سال به سال بیشتر خواهد کشون به سمت تهران و شهرهای بزرگ. و چون تهران پس میزنه اینا رو، میرن در حواشی تهران ساکن میشن. الان استان تهران بزرگ طبق آخرین آمار نزدیک به 3 میلیون حاشیه نشین داره که اینا همه بالقوه آماده هر نوع فساد و شورش و همه چیز هستن، یعنی که محروم از اونجا کنده شده، اینجا هم به جای وصل نشده، از روستاش و از شهرستانش کنده شده، اینجا هم رو هواست. وقت تبلیغات هم هی میبینه تو فیلم ها، تو تبلیغات ها، آگهی فلان، جنس چی، کالای چی، خوردنی چی، لباس چی، تو خیابون هم که میبینه. این مگه چقدر در برابر بچهش مقاومت میکنه؟ چقدر در برابر بچهش که آزن خودش اصلا چقدر مقاومت میکنه؟ اصلا خودش چی داره که مقاومت بکنه؟ یک چیپ بی‌هویت بار میان که این وسط در هر لحظه هر کاری ممکنه بکنه. فقط ایمانشون نگرشون میداره، دینشون، چون ناخیلاشون هم طبقات مذهبی هم فقط مذهب نگرشون داشته. اینو شما بگم. و همین قشری که بالقوه بعضی ها این قشر خطرناک میدونن تو قشر بندی های اجتماعی، پاکترین و بهترین نیروهای اجتماعی هم از تو همین قشر بیرون آمدن. مگه ما زمان جنگ یادمون رفته که کیا جبهه رو اداره کردن؟ شما مگر محلات شهر، محلات مرفه شهرنشین کمترین نیرو رو برای جنگ دادن و کمترین حضور تو انقلاب داشتن؟ نیروهای انقلاب و جنگ همه از طبقات، اغلب از طبقات متوسط به پایین بودن. بچهای روستایی، بچهای شهرستانهای کوچیک، بچهای طبقات محروم تو شهرهای بزرگ، اینا بودن. طیف و طبقه ای که با رفاه خو کرد و حلال و حرام دیگه از یادش میره، این حاضر جونشو بذاره برای کسی؟ از ریال نمیذارن، دلار نمیذارن، جونشو میذارن. اصلا دیگران مگه معنی دارن تو ذهنت؟ دیگران کیان؟ من مرکز عالمم، دیگران کیان؟ دو تا خطر تو اقتصاد کشور، یکی به نام دولتی کردن و که بعد مدیریت انقلابی که در یه دوره تو دهه اول انقلاب اینجوری بود، همین مدیریت های دولتی که حالا میگن همه ناکارآمد شدن، همه رو باید بدیم به بخش خصوصی، بعد بخش خصوصیش هم همین هاین باز خداشون هم معمولا. این مدیریت دولت، مدیریت انقلابی یا چیزی که میگفتن ایدئولوژیک بود، آقا دوره ایدئولوژی گذشت، مدیریتی ما باش مواجه بودیم که مدیر توی یک تشکیلات همونطور که تو جنگ بود، آخرین لقمه‌ای که میخورد خودش برمیداشت، آخرین لقمه رو او برمیداشت. اگر ساعت کارش 8 ساعت بود، کمتر از 10-12 ساعت کار نمیکردن. چه معجزه ای کردیم که این مدیریتی که کارت ورود و خروج نمیزد، 12 ساعت 14 ساعت در روز، گاهی شبانه روز کار میکرد، تبدیلش کردیم به مدیری که امروز منتظر کی کارت رو فرو کنه اتوبو بکشه بیرون و کی بره بیرون به یکی دیگه بگه به جای من کارت بزن. ما کی تبدیل کردیم اینا رو، اونا رو به اینا کی تبدیل کردیم؟ چجوری تبدیل کردیم که بعد به اسم خصوصی سازی باز میخوایم یه جوری دیگه ای؟ من هم با ملی کردن و عمومی کردن، هم با خصوصی سازی، اگه هر کدوم درست طبق تعریفش انجام بشه همه موافقیم، متو هیچ کدوم طبق تعریف انجام نمیشه. اینا اسم مستعارن برای یه چیزای دیگه ای، اسم مستعاره برای یه چیزی دیگه. این رو باید فهمید. اون تفکری که این منطقی که فلسفه زندگی رو فقط زندگی در حال میدونه، همه تئوری‌هایی که اطرافش تنیدن مثل ماده مخدر عمل میکنن، حرفای قشنگشون مثل یک ماسک چهره واقعیشون رو میپوشونه و حتی اگر از آزادی عقیده بحث میکنن برای اینه که همه عقاید رو توهم میدونن، و اگر از نسبیت و تعلیق ارزش‌ها و شخصی بودن ارزش‌ها حرف میزنن برای حذف هدف و شرف از زندگی است، و همین فرهنگ رو اونا دارن جهانی میکنن، اون فرهنگی که اونا دارن جهانی میکنن این فرهنگیه. رئال پلیتیکی که میگن معنیش اینه که آقا این آرمانهایی که حرفاشو میزنی ایدئولوژی مبهم و نانوشته و کم ارزش، منافع ما مهمه نه عقاید ما. تجمعات ما هم تجمع حول منفعت باید باشه. NGO تو تعریف سرمایه‌داری یعنی همین، تجمع حول منافع. اما تو تفکر اسلامی تجمع حول عدالت و حقیقت و فضیلت و حول عقاید، نه حول منافع، حول حقوقه. و به شما بگم شروع خود سرمایه‌داری در غرب با این مصرف زدگی و مصرف پرستی نبوده، با فرهنگ ریاضت کالوینی بوده. ماکس وبر ارتباط سرمایه‌داری جدید رو با نهضت پروتستان بررسی کرده، دوستانی که توی حوزه کار کردن میدونن، میگه اصلا چیزی که اونا کالوینیست ها مطرح میکردن مسئله ریاضت بود، البته نه ریاضت برای آخرت و سعادت و تقوا و اینا، ریاضت برای دنیا، حسابگری و محاسبه، دو تا چارتا چرت که انداختن، کم مصرف و زیاد کار. جوهر اصلی اولیه اون فرهنگی که به اسم عقلانیت بروکراتیک بهش میگن از اینجا شروع شده در غرب. ولی اون چه که داره در کشورهای ما به نام مدرنیته ترویج میشه چیه؟ اینه یا مصرف هر چه بیشتر، درست در شرایطی که میخواستن از جوانان ما یک نسل غیر آرمانی، غیر مکتبی و غیر انقلابی بسازن، یک نسل دمدمی مزاج، بی درد، ابله، دنبال تشتت و
نسبیت و فردیت و خودخواهی و هر نوع ارزشگرایی رو به نام بنیادگرایی بکوبند، در یک چنین فضایی شما پیدا شدید و نسل تشنه عمل، تشنه مکتب، حساس و فعال که حاضر شدید شبهای سرد پاییز و زمستان رو کارتون خوابی بکنید تا به جای همه بیدردها در این جامعه رنج ببرید. و پیام شما رسید و من مجدداً از شما تشکر میکنم، هم برای این ابتکار دینی و الهی که کردید، هم برای ثمراتش که انشاءالله بعد از این باشه. از همه مسئولین امورم بنده تشکر میکنم که همین مقدار باعث شد که با کمترین جرقه باعث شد که دوستان به خود بیان و تلاشی که از قبل شروع کرده بودن و ما خبر داریم، دوستانی هم که کار کردن به منم گزارش دادن، دوستان وقتی از من دعوت کردن گفتن همچین جلسه ای هست من قبول کردم، فرمودنم که این مسئولین در نهادهای مختلف تو همین 4-5 شب کار زیادی کردن. ما از اونا تشکر میکنیم، از همهشون و از هر نهادی که هستن، و میدونیم که همهشون میخوان این کار بشه. ما تا مشکل اینه که چی میخوایم. من فکر میکنم بزرگترین درس این کاری که بچه‌ها کردن، بزرگترین پیامش برای بعضی دوستان مسئولین از هر جریان و جناح و تیم و باندی که هستن، کمترین پیام و مهمترین پیام اینه که شما میخواید کارا درست بشه، فقط لطفاً به موقع بخواید. متشکرم.